هدفمند شدند. از صالح محمد سلجوقی نماینده دور قبل پارلمان افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم که دلیل افزایش این ناامنی ها و ترورهای هدفمند در حالی که مذاکرات صلح هم جریان دارد چیست؟
اولا که کابل متاسفانه محل تجمع گروه های مختلف تروریستی، جنایی و مافیای مواد مخدر و غیره شده. به دلیل اینکه بیشتر ولایات حکومت به محلاتی که بیشتر ناامنی بوده، بیشتر درون پایگاه‌ها، قرارگاه‌ها بیشتر تمرکز کرده، مسیر راه‌ها را مورد تلاشی و قرار میده، ولی به گونه ای میتونن از مسیرهای نفوذی وارد شهر کابل بشن و شهر کابل یک بستر برای پیدا کردن پول و برای پیدا کردن ده‌ها جریان جرمی دیگه مساعد شده. روزا انواع مختلف گروه ها در کابل تجمع کردن. بحث دیگه بحث نبودن پالیسی های پاسخگو برای تأمین امنیت مردم در سطح کابل است. معاونت اول ریاست جمهوری مسئولیت تأمین امنیت کابل به عهده گرفته، این که بتونه کادرها و شخصیت های پاسخگو، شخصیت های صالح و سالم در نهادهای در پست های امنیتی و توضیح بکنه و اونا هم مسئولانه کارا را انجام بدن. یک حالت روزگذرانی بی انگیزه متاسفانه شاهدن که نه مردم با پلیس همکاری میکنن و نه پلیس به نمو شبکه ها و نمو جریان ها و رانش های نفوذی گروه های جرمی به حسد پیدا کرده بودن. از جانب دیگر وقتی گفتگوهای صلح در دوحه ادامه پیدا میکنه و هیئت مذاکره کننده صلح هم به افغانستان میآید، به دلیل پیدا کردن ایجاد کردن یک پریشانی روانی بسیار زیاد و فشاری که از جانب مردم یا افکار عمومی بر هیئت مذاکره کننده صلح باید وارد بشه و همچنین به تصمیم گیرندگان سیاسی هرچه زودتر به پروسه صلح تن در بدن منعطف بشن، اشتعالات طالبها بیشتر تمکین بکنن. لذا تغییراتی که در کابل شدت یافته و هر روز وقار داریم به هیچ عنوان بیرون از او جریان مذاکره‌ای که در دوحه هست تفسیر و توجیه نمی شود. متاسفانه ناتوانی هایی وجود داره که بتانیم ما تمام افرادی که در کابل وجود دارن به گونه اینا رو بشناسیم یا از او فلترهای امنیتی اینا رو بگذرانیم. مردم های بسیار زیاده به دلیل کار، پیدا کردن کار، به دلیل معامله و به دلیل یک فضایی که گویا در کابل می شود همین امروز او را پیدا کرد، از اثر انمو فضاها تعداد زیاد از افراد از ولایات هم حتی به کابل آمدند. به هر عنوان دو عامل عمده وجود در اول بحث تخریج افکار عمومی یا ایجاد یک پریشانی روانی عامه که افکار عمومی تحریک بشه به خاطر آوردن فشار بر رهبری سیاسی دولت که قطع در گفتگاه صلح منعطف بشه و برای طالبان میدان بسیار باز بشه، گویا جنگ باید ختم شه. از جانب دیگر فقر و پریشانی و بی‌بندوباری و نبودن پالیسی های دقیق امنیتی که منجر به مسئولیت امنیتی برای شهروندان در کابل شد، هر روز ما شاهد چنین حادثات هستیم.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه کنکاش این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم بشنوید. از همراهی و توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته بعد به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
باید اصلا شهید میشد او تا به مردانگی مثل باشد و همیشه برای قاسم ها مرگ شیرین تر از عسل باشد. مرد
میدان. یکی از شنوندگان رادیو دری،
یک ساشت از ترور پاسیب سلبداری گذاشته و یک گونه مثلا تأثیر بر ضعیف شدن ایرانی ها مثلا به سیاست هایش در منطقه نداشته. ایران الان میبینید که مثلا در عراق هست، سوریه هست، افغانستان هست، همه جا هست، نه تحریم ها مثلا تأثیر بر ضعیف شدن ایران گذاشته و نه ترور پاسیب سلیمانی.
یکی از شنوندگان عزیز رادیو دری هم به این نظر است.
سردار سلیمانی یک از مهره‌های بسیار مهم در ارتباط با مبارزه با تروریسم بود که نقش بسیار فعال را داشت که متاسفانه از طرف امریکا اینا ترور شدن و اینا دقیقا امریکا میدونستن که سردار سلیمانی یک از مهره‌های بسیار مهم در ارتباط با مبارزه با تروریسم در منطقه بوده و این از این ناحیه بسیار احساس نگرانی می‌کردند که مبادا منافع آمریکا در ارتباط با خطر مواجه شود. از این لحاظ بود که آمریکا یکی از پایه‌ها و ستون‌های بسیار محکمی که سردار سلیمانی در منطقه در ارتباط با مبارزه با تروریسم را انجام می‌داد، اینا در واقع از بین بردن.
یادش جاودان باد برای همیشه تاریخ.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. بنده حمیدرضا محمدی با اتفاق سایر همکارانم با سرویس خبری این ساعت از رادیو دری با شما هستیم. علمای دینی افغانستان و هند آتش بس فوری در آن کشور جنگ زده را خواستار شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، برخی از علمای دینی افغانستان و هند در نشستی تحت عنوان اولین نشست میان علمای دینی افغانستان و هند که در دهلی نو برگزار شد، جنگ جاری در افغانستان را نامشروع و مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام دانسته و گفتند که آماج قرار دادن مراکز آموزشی و تخریب زیربناها توسط طالبان هیچ توجیه دینی ندارد. شرکت کنندگان در این نشست از برقراری آتش بس و صلح پایدار و پایان جنگ حمایت و تاکید کردند. اسلام دین صلح است و مسلمانان را به اتحاد و همدلی تشویق می کند. علمای دینی افغانستان و هند در این نشست از طالبان و دولت افغانستان خواستند که تلاش‌های گسترده‌ای را برای تأمین امنیت و صلح تسریع بخشیده و از این فرصت نادر برای برقراری صلح عادلانه و پایدار در افغانستان استفاده کنند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد اشرف غنی با استعفای وزیر بهداشت موافقت کرده است. همکارم آقای عالمی از پایتخت افغانستان با جزئیات بیشتر این خبر.
حال صدور فرمان رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی مبنی بر عزل وزیر سطحامه افغانستان به دلیل آنچه که دست داشتن وی در فساد اداری اخیر در این وزارت گفته می شود، وزارت سطحامه افغانستان تا کنون به گونه مشخص در این خصوص ابراز نظر نکرده و وزیر صحت عامه افغانستان هم در این مسئله اشاره داشته که در قضیه دخالت چند تن از بستگان وی در مسئله رشوت ستانی در وزارت صحت عامه افغانستان او هیچ گونه دخالتی نداشته. این مسئله در حالی رسانه‌ای و برجسته شد که تنها یک روز قبل از آن 3 تن از سناتوران مجلس نشران و جرگه افغانستان که در سیمای هیئت بررسی به یکی از بنادر در شمال افغانستان سفر کرده بودند متهم به گرفتن $40,000 رشوت شدند که به دنبال رسانه‌ای شدن این خبر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور به لغو عضویت این فتن در مجلس مشران و جرگه افغانستان کرد. اما اگرهای زیادی در خصوص مسئله فساد اداری در افغانستان وجود داشته. سیگار یا اداره بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا هم در تازه ترین ابراز نظری که داشته از نهادهای مسئول، نهادهای مبارزه با فساد و حتی مردم افغانستان خواسته تا در صورت مشاهده مسائل مرتبط با فساد اداری این نهاد را در جریان بگذارند. در عین زمان دولت افغانستان هم با توجه به فشار گسترده‌ای که از جانب جامعه جهانی رویش وجود دارد تلاش می‌کند تا گام‌های استوارتر و علنی‌تری در راستای مبارزه با فساد اداری بردارد. اما در عین زمان مسائل مانند حیف و میل شدن بودجه امدادی کرونا که به گفته کارشناسان منجر به توهین و تحقیر مردم افغانستان توسط برخی از ادارات مرتبط شد، در کنار او مسائل فساد و اختلاس در وزارت مالیه افغانستان به اضافه مسائل مشابه در وزارت دفاع افغانستان، این مسائل دولت را واداشته تا دست به جد و جهد و تلاش بیشتر بزند در راستای زدودن لکه های و زنگارهایی که دولت افغانستان را به عنوان دولتی آلوده به فساد معرفی می کند. در این زمان کارشناسان هم به این باور هستند که تا زمانی که جلو به اصطلاح دزدان بزرگ و اختلاسگران بزرگ گرفته نشود بدون شک ما شاهد کاهش فساد اداری در ساختار دولتی افغانستان نخواهیم بود. حتی برخی ها به این باور هستند که تعداد زیادی از کشورها و یا هم نهادهای بیرونی و به این که به افغانستان در طی 2 دهه گذشته کمک کردند با دور زدن قانون به نوعی پولهایی را که به افغانستان سرازیر شده بود دوباره به حسابهای خودشان در بانکهای اروپایی برگرداندند. به اضافه اینکه در تطبیق پروژه‌های عمرانی و بازسازی افغانستان هم حیف و میل‌های میلیونی صورت گرفته و به همین دلیل است که دولت افغانستان چه در زمان ریاست حامد کرزی و چه در زمان ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان یکی از گزینه‌هایی را که مورد انتقاد قرار داده همانا دخیل بودن بازیگران خارجی موسوم به انجیو ها در دامنه دار کردن هرچی بیشتر فساد اداری در افغانستان هم.
تشکر میکنم از همکارم آقای عالمی. اما قابل ذکر است رئیس جمهور افغانستان پس از برکناری وزیر بهداشت وضعیت اخیر در این وزارتخانه را غم انگیز و توهین آمیز دانست. اشرف غنی در واکنش به خودداری محمد جواد عثمانی در پیروی از دستور رئیس جمهور مبنی بر برکناری از سمت وزارت بهداشت پنجشنبه شب به این وزارتخانه رفت و گفت همه باید به قانون احترام گذاشته و کسانی که آن را نقض کنند مجازات خواهند شد. رئیس حزب رفاه ملی افغانستان هدف آمریکا از ترور سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی را حمایت از تروریسم دانست. با گزارش ایرنا، محمد حسن جعفری امروز به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کابل گفت جهان متوجه شد که نابودی گروه تروریستی داعش را مدیون ایثار، فداکاری و محصول تلاش‌ها و مبارزات سردار سلیمانی است. جعفری با قرائت بیانیه حزب رفاه ملی افغانستان ادامه داد: آمریکا همواره مدعی و مدافع حقوق بشر، زنان، حقوق اقلیت‌ها و خط مقدم مبارزه با تروریست‌ها عنوان می‌کند. اما با ترور سردار سلیمانی توسط آمریکایی‌ها چهره دروغین این کشور تروریستی آشکارتر شد. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه شهید سلیمانی قهرمان ملت ایران، امت اسلامی و همچنین قهرمان شکستن قدرت استکبار است گفت مسیر نیروی قدس و مقاومت با شیطنت آمریکا تغییر نمی کند. سردار سرتیپ اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همراهانش در تهران با تأکید بر اینکه دشمن 30 سال به دنبال ترور سرداران مقاومت بود یادآور شد. این انسان بیعقل دونالد ترامپ، کثیف‌ترین آدم روی زمین و جنایتکارترین آدمی که هیچ اصولی بر فکرش حاکم نیست، با وسوسه‌ها و شیطنت‌های رژیم اشغالگر قدس و رژیم سعودی جنایتی را انجام داد که در دنیا سابقه نداشته و برای هیچ شخصیت سیاسی و نظامی در این عصر اتفاق نیفتاده است. سرتیپ قاآنی خطاب به آمریکایی‌ها خاطر نشان کرد. آنهایی که این جنایت را انجام دادند بدانند کاری کردند که در سرتاسر عالم هر کجا که مردی پیدا شود آمادگی دارد که آن نامردی هایی که این کار را انجام دادند به سزای عملشان برسانند. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود شما با این جنایتی که کردید کار دیگری برای همه آزادگان جهان درست کردید و مطمئن باشید حتی از درون خانه شما ممکن است کسانی پیدا شوند که پاسخ این جنایت را به شما بدهند. تشکر از همراهی شما عزیزان. به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان ارجمند، از مشهد مقدس در خدمت شما سروران عزیز هستیم. فردا اولین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی است، انسان وارسته و بزرگی که پس از عمری جهاد صادقانه سرانجام با آرزوی دیرین خود یعنی شهادت در راه خدا نایل شد. اما مرگ پایان کبوتر نیست و به گفته خداوند در قرآن شهیدان زنده و جاویدن. دعوت میکنم با برنامه حدیث آن سر همراه شد.
حدیث آن سر. به نام آن که دوستانش را عزیز می کند و راه و نامشان را جاودانه می سازد. خدایا هر چه تو نصیبمان کنی زیباست. زندگی باشد یا مرگ تفاوتی نمی کند، هر دو برای من زندگی است. سلامی از محبت سرختر، از عشق زیباتر، ای از هر چه شور و شوق و شیدایی است شیداتر. سلام. مردان خدا بر روی مرگ آغوش باز می کنند و آن را زیباترین معشوق خود می دانند. مرگ را می بویند، می بوسند، دست در گردنش می اندازند و با او به ملکوت پرواز می کنند. مرگ اگر مرد است آید پیش من تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ.
گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
من سال هاست که در این دشت ها و کوه ها و بیابان ها به دنبال شهادت می گردم. این نقل قولی است از سردار حاج قاسم سلیمانی که در جبهه های مقاومت در سوریه و عراق هیولای داعش را از نفس انداخت. شهادت تنها مدالی بود که سردار می خواست با رسیدن به آن احساس عزت و افتخار کند.
هیچ انسانی بدون حرکت نیست و حرکت منشه اون تعلقات انسان است. تعلق انسان، انسان را وادار به حرکت می کند. هرچی این تعلق متعالی تر باشد، این حرکت به این بیقراری به سمت اون بیشتر می شود.
به حسب روایات، به حسب تاریخ، هرچه روز عاشورا سید شهدا سلام الله به شهادت نزدیکتر می شد، افروخته‌تر می شد.
لذا شهید برای عمل با حکم خدا، با حکم و میل خود مخالفت می کند. این همون اوجیه که کسی می خواد تو عرفان برسد بهش، اوجش اینه.
شهید در قبال خدا گذشت می کند. ندیدن خود، به حساب نیاوردن خود، اگر خود را به حساب می آورد، خود را در معرض نابودی و خطر قرار نمی داد.
اینا من به جوانها میگم، این که بحث میکنم بحث تعلقات را، دنبال تعلقات پس نباشیم. همه ما راهی به یک سمت هستیم.
این مطلبی که نقل کردن از من حرف من نیست، حرف یه رزمنده همدانی است که اگر چنانچه از سیم خاردار میخوای رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی. وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینو اونا به ما یاد دادن.
اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حب به خدا، همه این وجود تهی می شود از محبت‌های دیگر و موضوعات دیگر. امام می فرمایند اوج بندگی در سیر و سلوک و در عالم معنویت شهادت هست.
خدای تبارک و تعالی جلوه می کند به او و اون هم ینظر الی وجه الله.
زینگونه ام، زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران، غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
او مرد نبردهای سخت و حساس بود. شرایط دشوار نظامی را تجربه کرده بود و می توانست هر جنگی را به خوبی مدیریت کند. از بهترین تاکتیک های نظامی در میدان نبرد استفاده می کرد و کارشناسان نظامی او را مرد تاکتیک های دقیق جنگی می دانستند. اما شهید سلیمانی یک بعد برجسته دیگری هم داشت، بعدی که خیلی کم از آن سخن گفته شده است. بشنوید از زبان یکی از همرزمان او در لشکر فاطمیون.
حاج قاسم سلیمانی جدا از اینکه یک شخصیت بودن و یک فرد بودن، یک مکتب بودن، یک فرهنگ بودن، یک جریان بودن و نگاه فرهنگی داشتن به جبهه مقاومت. تو هر جایی که بچه‌های جبهه مقاومت حضور داشتن، کتابخانه تشکیل می‌داد، امکانات فرهنگی می‌ریخت. سردار سلیمانی خصوصیات زیادی داشتن، حالا جنبه نظامی کار که همه واقفن به این قضیه و از رسانه‌های مختلف به این قسمت از شخصیت حاج قاسم سلیمانی پرداختن، کارهایی که در لبنان انجام دادن، کارهایی که در افغانستان انجام دادن، در عراق، در یمن، در جای مختلف، و این که در جبهه مقاومت خب بنیانگذار جنگ با استکبار جهانی بودن. ولی چون من تو قسمت فرهنگی فاطمیون مشغول بودم، از لحاظ فرهنگی هم ایشون شخصیت خیلی بارز و نمونه‌ای بودن و توی سخنرانی‌هایی که داشتن در جمع رزمندگان جبهه مقاومت تاکیدشون بر این بود که 90% کار باید فرهنگی باشه، 10% نظامی. تا کار فرهنگی نباشه، کار نظامی هم به پیروزی و موفقیت نمی‌انجامه.
شنیده بودیم که سردار به رزمندگان لشکر فاطمیون خیلی علاقه داشته است و اما دلیل علاقهش؟
حاج قاسم سلیمانی وارد سوریه می شد، یکی از اولین جاهایی که حضور پیدا می کرد در جمع رزمندگان فاطمیون بود، چون ارادت خاصی نسبت به بیبی دالم فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن. خیلی یعنی حضورشون پررنگ تر بود نسبت به بقیه عزیزان در جبهه مقاومت. من 2 سال دعوت شدم بیت الزهرای حاج قاسم، خانه پدری حاج قاسم توی کرمان، و هر سال دهه فاطمیه 10 شب اونجا خود حاج قاسم تون 2 سالی که من رفتم دم در پابرهنه می ایستاد و استقبال میکرد از عزاداران حضرت زهرا سلام الله علیها. و یک آدم خاکی، یک آدمی که نه توی سوریه و هر جا با رزمنده‌های معمولی فاطمیون نشست برخاست داشت، وقتی برمیگشت از سوریه اولین جایی که میرفت دیدار خانواده شهدای مدافع حرم بود. فرق نمیکرد ایرانی، افغانستانی، پاکستانی، منزل شهید ابو حامد، شهدای خاص فاطمیون حضور پیدا کردن، سرکشی کردن، دلجویی کردن از خانواده ها. خب اینا همه برامون درس بود و بزرگترین درسی که به ما دادن درس صبر و استقامت بود. خیلی جاها ما به دلیل مشکلات زیادی که وجود داشت در مناطق جنگی بی‌حوصله می‌شدیم، صبر و استقامتمون از دست می‌دادیم، اما با حضور خود حاج قاسم سلیمانی باور کنید بچه‌ها رویه می‌گرفت و خیلی جا خودش تو خط مقدم جبهه کنار بچه‌ها حضور داشت و این نبود که مثلا از بیرون یا از مثلا مقر فرماندهی بخواد فرماندهی کنه، خودش کنار بچه‌ها تو عملیات شرکت می‌کرد.
یک سال را بی سردار گذراندیم، بی گام های استوار و بی بازوان ستبرش. دیگر او و نگاه های نافذش نیست، او و حماسه هایش، او و مردانگی هایش. اما سلیمانی فقط یک شخص نبود، او یک فکر، یک فرهنگ و یک مکتب بود و کسی نمی تواند این فکر و فرهنگ و مکتب را از ما بگیرد. سردار رفت، اما اندیشهش ماندنی است، راهش ماندنی است، او تا همیشه با ماست و جا دارد خطاب به او بگوییم این قصه هولناک پایان تو نیست، این پیکر چاک چاک پایان تو نیست، در خاطر ژرف آسمان میماند پرواز عقاب، خاک پایان تو نیست.
شهادت سلیمانی یک حادثه تاریخی است، یک حادثه معمولی نیست که از یاد تاریخ بره. این در تاریخ ثبت شد به عنوان یه نقطه روشن، و شهید هم قهرمان ملت ایران شد و هم قهرمان امت اسلامی شد. قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن، اگرچه به گفته یک عزیزی کفش پای سلیمانی هم بر سر قاتل او شرف داره. یاد او رو من هرگز فراموش نمی کنم.
درود و هزاران درود بر مردان خدا. بدرود.
بتاب این ماه بر شب شهیدا، ستاره بام به شهر یار، جهان سبز سلامت و وطن سرخ از مرام، هنوز اشکی که در چشم به ما آرد پیام تو.
ما ملت امام حسینیم.
خانه دل بار از آن یار، سرود رویش به باغ بار، زمین لرزد زگام تو، جهان بالد به نام تو، هنوز اتری
در مادست به ما. شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
می بخشین من متوجه نمیشم که شما چی می خواهید.
بگویم که دوستتان
می توانه سوز شود. اگر تو عهد نمی شه کسی
خیلی پلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت می شه و شما فکر می کنم. حتی شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
Thank you.
داستان بی نهایت عاشق، قسمت چهارم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در قسمت اول داستان شنیدین که مادر فهیم در خردترکیش فوت میکنه و او مجبور میشه با مادر اندرش که زنی بود به نام گلالای زندگی کنه. آقای احمدی پدر فهیم از زن جدیدش گلالای صاحب 3 اولاد میشه. به همی خاطر آنچنان گرفتار کار و زندگی خودش میشه که کمتر به فهیم توجه و محبت میکنه. فهیم کم کم بر خودش جوانی کاکه میشه و نوبت به خواستگاری رفتن بر فهیم میشه. فهیم به دختری به نام راحله علاقمند است. با وجودی که فهیم خوش نداره که مادر اندرش همراه پدرش به خواستگاری پای پیش بانن، ولی بنا به دلایلی از جمله حفظ آبروی پدر موافقت میکنه گلالای هم به خواستگاری بیایه. موقع خواستگاری بین آقای احمدی و گلالای بحث راجع به گذشته و سختی هایی که گلالای در زندگیش کشیده پیش میایه. در ادامه زندگی گذشته آقای احمدی شنیدن که گلالای با وجود ای که رابطه خوبی با خسور مریضش نداشته، قبول میکنه که خانه و زندگی فعلی خود اعلام ته و راضی میشه که خانه خسورش زندگی کنه. زمانی که پدر احمدی فوت میکنه، تمام حساب کتابای گلالای خراب میشه، چرا که خسورش سند دوکان و خانهش به نام فهیم کده بود. این مسئله کدورت بین گلالای و فهیم زیادتر کرد. فهیم به خاطر تجارت قصد میکنه یک سال بره مزار شریف. از این موضوع شب قبل از حرکت گلالای زن احمدی با خبر میشه. همکنون ادامه این داستان را دنبال کنید.
گلالای جان، صدای تو با سختی میشنم، بلندتر گپ بزن خواره گلم.
آخ نمیشه بیادر گلم، مدنی هوای خنک، از روی اولی کده تو گپ میزنم، نمیخوایم که کسی صدای مرا بشنوه. سعی کوچی میگم بیادر جان، سبا فهیم حرکت میکنه.
خوار جان خطرش زیاد است، گیر بفتیم چی؟
حالا چرا گیر بفتیم او بیادر؟ جاوید تو اگه کارتا درست انجام بدی کسی شکم نمیکنه، اوقدر وقتت هم نمیگیره.
حال چرا من؟
یعنی نمیخوای برای خواهر تو یک کاری انجام بدی؟ بعد از سالیان سال من از تو یک خواهش کردم، روی زمین میمانی؟
بسیار خوب، من این حال حرکت میکنم.
نه ساده خدا، نیمای شو، نه حال یکی میبینید بیچاره میشیم.
من که میگم خطرناک است، خودت میگی نه.
اگه درست و به موقع این کار انجام بدی هیچ خطری نداره، هیچ کسم شک نمیکنه بابا.
آزان گلالای، دو خونو که روی اولی چه بکنی؟
خب میبینی که جواب تلفن میتم.
بیا خانه جواب بتی، بیا خونو کس ناجار میشی.
میگم آنتن نمیتم، مجبور شدم که در روی اولی بیایم دیگه، یعنی خلاص میشه دیگه. کلکینم پیش که هوا خونو کس اولادا سرما میخوره.
از دست شما زنا،
از دست خودت. دیدی جواب جان، اگه خانه کتی تو گپ میزدم حتما گپای ما رو میشینید، بدبخت میشدیم. پس امشب شد دیگه، یادت نره. خوب؟
بسیار خوب. امشب نیمای شب خوب است؟
آه خوب است، نیمای شب خوب است. جاوید مطمئن باش این کارت انجام بدی، یعنی به درستی انجام بدی، ما بی جواب نمیمانم. پیسی زیاده هم به من هم به تو میرسه، خاطر جمع.
حالا ببینیم چی میشه. خوار جان میگم کدام کار نداری؟
نه دیگه، برو با من خدا. خب خوب پیش بره، بر همیشه از دستی بچه بیغم میشم. بفهم کم کم شروع کرد دیگه، بهترین وقت همیم شب است، کسی هم شک نمی کنم. خوب است.
خوب
بیایم چای صبحت. آله چرا تو دیریشی کبیلیس؟ اول چای صبحت بخو بعد از او برو سر کارت. که بجلا کجا میری؟
وقت ندارم. چرا مرا وقتر بیدار نکدی؟ یک قرار کاری دارم، 15 دقیقه دیگه باید سر قرار کاری برسم. یک آدم حساسی هم هست که تو به.
خب میگم نمیشه که کنسلش کنی؟ آخه برف میباره بیرون، روی اولی رو دیدی؟
بله دیدم، ولی باید بارم، نمیشه کنسلش کنم.
میگم کلی موتر فهیم پیش تو چی کار میکنن؟
موترم مشکل پیدا کرده، در برف یخبندان نبرون بهتر است. با موتر فهیم جان میرم.
خب چرا موتر فهیم؟ مگم فهیم با موتر خود نرفته مزار؟
مگم دیوانه است که کت موتر بره؟ طرف های صبح رازش کردم که با تیاره بره، فقط خدا کنه پروازش کنسل نشه.
میگم حالا تو میخوایی که با موتر فهیم بری؟
چی اصا؟ چرا یه قسمی گب میزنی؟ میرم دیگه، به خاطر همین سفری که میخواست بره نو سرویسش کده، هیچ عیبی هم نداره. البته او تو که خودش میگفت پریشان نشو. خب مرفتم، با مار خدا کار نداری؟
میگم نرو، یعنی نمیشه که نروی آخه.
گفتم پریشان نباش، اول دفعه که نیست که در برف و یخبندان متروانی میکنم. مرفتم.
آخه خدایا، حالا من چی کنم؟ چه خاک سر خود بندازم؟ اگه بگویم هم غم، اگه نگویم هم غم. بهتر است که به جاوید یک تلفن کنم. شمارهش بگیرم. بردار دیگه گوشی را، خواهش میکنم بردار. جاوید.
بله سلام خوار جان.
جاوید ایره بگو که دیشب کاری را که گفتم انجام دادی یا نه؟
بله اتو پخته برات انجام دادم که هیچ کس نفهمه. چی هست؟ میگم چرا صدایت میلرزه؟
گوش کن، بیچاره شدم، بدبخت شدم. فهیم با موتر نرفته جاوید.
چی؟ با موتر خودش نرفته؟ خب اگه قسمیست که دیگه تالش دیگه، این بچه بسیار
جاوید، بلی آز خدا موتر شویم برده، شویم.
یا خدا، خب گلاله چرا من دیگه کارو بکنه؟
چی کده میتانستم؟ تو بگو من چی خاک سر خود میکردم؟ تو میگفتم
خواه تشویش نکن، حالا هنوز خود اتفاقی نفتاده. خواهر گلم
بدبخت شدم،
من این حالا میانم پیشت.
گلاله ای نمی دانست به شوهرش بگوید که بریک موتر عیبیس، یا بهتر بگویم عیبی شده، چرا که او وقت خودش و بیادرش متهم می شدن. کاری که نباید می شد شده بود. احمدی سوار موتر فهیم شده بود که با سرعت خودش به سر واده برسانه. بر اثر کار نکردن بریک موتر دوچار حادثه می شد و در راه رسیدن به شفاخانه فوت میکنه. گلالای با اتفاقی که بر شوهرش افتاده بود هم عزادار شده بود و هم پشتوانه مطمئن زندگی خود از دست داده بود. فهیم که از همه جا بی خبر بود، با وجودی که از گلالای خوشش نمی آمد، به احترام پدر خود راضی شد که گلالای به اتفاق اولادایش در خانه قدیمیشان زندگی کند. فهیم نه تنها عزادار از دست دادن پدر خود شد، که به خاطر گم کردن راحله هم بسیار بد حال داشت. فهیم از یک سال چند ماهی تیر شده بود که رفت خانه راحلهشان تا به قول خود عمل کنه، اما اونا به خاطر فوت پدر خانواده و فروش خانه از اونجا کوچ کرده بودن و هیچ همسایه هم از خانه جدیدشان اطلاع نداشت.
خدایا کن، خودت کمکم کن. این دفعه هزارم است که به این کوشه میایم، دیگه کس نمانده که پرسپال نکده باشم. آخ دیگه مانده شدیم، پایم شیمه ندارم. ای خدا چی کنم من؟ اینجا بشینم یک دو دقیقه، پایم دیگه شیمه ندارم.
سلام بیادر، نامتان فهیم جان است؟
سلام امشیره. بله خودم هستم، چطور؟
ما خانه روبرو میشینیم. راستش دیدم که چند دفعه زنگی خانه رو زدین، احتمالا پشت راهله جان میگردین، درست است؟
بله بله، مگم شما میشناسین؟ شما کی هستن؟
من خارخونده راهله جان هستم.
همشیره میفهمی دهی چند ماه چند دفعه به این کوچه آمدم ولی شما رو من ندیدم، تعجبم.
راستش ما دو شب پیش به ایشار رسیدیم، به خاطر مسائل کاری پدره بیشتر از یک سال میشه که از اینجا رفته بودیم به یک شار دیگه.
عجب، خیامو تره که من چندین دفعه آمدم ولی شما رو ندیدم، چطور مرا شناختن؟
چند دفعه که با راهله جان تلفنی گپ میزدیم از شما یاد کرد، با خصوصیاتی که از شما برام گفته بود حس دارم که شما باید فهیم باشین.
بله خودم هستم. حالش خوب است؟ کجا میشینه؟ همین شهر است؟
بله همین شهر است. هم نمبر تلفنش برات میدم، هم نشانی خانه‌ش.
خدا خیرتون بده، من از یک سرگردانی کلان خلاص میکنه. همشیره
خواهش میکنم، اونا خیلی وقت است که از اینجا رفتن، اینجا رو بیادرش فروختن، مدتی اجاره نشین بودن، یک مدتی میشه که به صورت قرضه یک آپارتمان خریده و با مادرش زندگی میکنن.
خب
نشانیش یادداشت میکنین؟
حتما حتما همشیره، حتما. یک لحظه اجازه بتون کاغذ پیدا کنم. آه اینه اینه.
البته فهیم خان یک شرطی داره.
چه شرطی آخی من دارم؟
نه ترسین، سخت نیست، بخیر که عروسی شد ما هم جزو میهمانا باشیم.
هزار دفعه، چرا که نه، در مقابلی کار بزرگتان یکی چیز نیست همشیره، هزار دفعه.
پس من آدرس میگم شما.
دو هفته بعد خاطر انگیزترین و صمیمیترین مجلس عروسی، او هم ده هوای خنک زمستان ده محفلی گرم تنها با حضور 14 نفر از آشنایان برگزار شد. مادر راهله اشکایش پاک میکد، اما نشاط و شادابی از چهره تکیده و بیمارش میبارید. راهله و فهیم دو پرستوی عاشق آشیانه عشقشان را بنا کردند.
وقتتان بخیر، سپاس که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستین. در این لحظه از ادب دوستان دعوت میکنم که مهمان برنامه قند پارسی باشن به مدت 15 دقیقه.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی
زهی چمن ساز صبح فطرت، تبسم لعل مهرجویت، ز بوی گل تا نوای بلبل، فدای تمهید گفتگویت. به نام خدا و سلام، سلام و ارادت تقدیم شما دوستای عزیز و شنونده های گرامی همدلان همراه برنامه قند پارسی. خوشحالیم که در روز دیگر باز هم افتخار حضور داریم در جمع مهربان شما دوستان. زینب بیات هستم، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، به همراه نویسنده برنامه استاد محمد کاظم کاظمی در خدمت شما هستیم. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این بیت ترجیع یکی از شعرهای معروف فارسی است، ترجیع بند هاتف اصفهانی، شعری که میتوان آن را از معروفترین ترجیع بندهای زبان فارسی دانست، در کنار ترجیع بند معروف سعدی. اما ترجیع بند چیست؟ شعری است که در آن گویا چند بند شعر داریم که یک بیت یکسان در میان آنها تکرار می شود، مثل همان بیت که در ابتدای سخن شنیدید، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. ترجیع بند هاتف چند بند دارد و یکی از شعرهای مشهور در زمینه عرفان و خداشناسی است. شاعر در این شعر سعی می کند که جلوه های خداوند را در ادیان و فرقه های مختلف نشان دهد و در همه جا بر این تأکید کند که در واقع صاحبان ادیان مختلف همه یک خدا را می پرستند. همون چیزی که در بند ترجیع این شعر گفته شده است، که یکی هست و هیچ نیست جز او. شعر به این صورت شروع می شود: ای فدای تو هم دل و هم جان، و ای نثار راحت همین و همان. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن با پای تو آسان. و شاعر در ادامه گزارش به دیر مغان می افتد. مغان یعنی مغها، یعنی پیشوایان مذهب زردشت. آخر کار شوق دیدارم، سوی دیر مغان کشید عنان. چشم بد دور آتشی دیدم، روشن از نور حق نه از نیران. روایت شاعر از دیر مغان طولانی است و در نهایت به اینجا می رسد که مست افتادم و در آن مستی، به زبانی که شرح آن نتوان. این سخن می شنیدم از اعضا، همه حتی الورید و شریان. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. در بند دیگر شاعر با یک ترسا یعنی مسیحی وارد گفتگو می شود و با او ایراد می گیرد که چرا در دین آنان سه خدا وجود دارد، تا اینکه در نهایت به این بیت معروف می رسد که سه نگردد بری شمر او را، پرنیان خانی و حریر و پرند. و باز به همان بیت اصلی می رسیم که ما در این گفتگو که از یک سو شد زناقوس این ترانه بلند، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. یک بند دیگر از این ترجیح بند نوعی نتیجه گیری از این مکاشفات است. بعد از این چشم دیدها شاعر به اینجا می رسد که چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنیست آن بینی، گر به اقلیم عشق رو یاری همه آفاق گلستان بینی. و در همین بند است که آن بیت معروف هاتف آمده است که دل هر ذره‌ای که بشکافی آفتابیش در میان بینی. بعضی ها این بیت را بره یافت‌های علمی بشر در دانش هسته ارتباط دادند و گفتند که منظور از این ذره همان هسته اتم است و منظور از آفتاب انرژی است که با شکافتن هسته اتم آزاد می شود. ولی حقیقت این است که این تشابه یک اتفاق بیشتر نیست. تقابل ذره و آفتاب در شعر فارسی بسیار سابقه دارد و در اینجا کوچکی ذره و بزرگی آفتاب منظور است. عبدالقادر بیدل و دیگر شاعران زبان فارسی هم درباره ذره و آفتاب بسیار شعرها دارند. بیدل هم بیتی نزدیک به این بیت هاتف دارد که نقش هر ذره‌ای که می‌بینی آفتابی است انتخاب فروش. در هر حال ترجیبند هاتف را می‌توان یک نمونه عالی از آموزه‌های عرفانی در شعر فارسی دانست، شعری که نام این شاعر گمنام را برجسته ساخته و اگر همین ترجیبن نبود هاتف نیز مثل بسیاری دیگر از شاعران زبان فارسی از خاطرها رفته بود، چون این تنها شعر اوست که بر سر زبان‌ها افتاده. در واقع او هم از شاعرانی است که با یک شعر خیش معروف شده، ولی شعری درخشان که نام او را ماندگار ساخته است. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو.
دو شست ساز عشق و جذب عشق، دو شست ساز عشق و جذب عشق، هر طرف می شتافتم حیران، هر طرف می شتافتم حیران، آخر کار شوق دیدارم، آخر کار شوق دیدارم، سوی دایره مغان کشیدنان، سوی دایره مغان کشیدنان، هر طرف دیدم آتش کانچ، هر طرف دیدم آتش کانچ، در دور موسی عمران، در دور موسی عمران، ایران جا با آتش افروزی، ایران جا با آتش افروزی، با ادب گرد پیر مخ بچگان، با ادب گرد پیر مخ بچگان، هم سیمین و زار و خوش گفتار، هم سیمین و زار و خوش گفتار، هم شیرین زبان و تنگ دهان، هم شیرین زبان و تنگ دهان، بود و چنگ و دف و نی و بربد، بود و چنگ و دف و نی و بربد، شم و نقل و گل و می و ریحان، شم و بی باز لگوی خوش الهان، مطرب بی باز لگوی خوش الهان، من شرمنده از مسلمانی، من شرمنده از مسلمانی، شدم آنجا با گوشه پنهان، شدم آنجا با گوشه شیخ بی